أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. فلعنت علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. به محضرتون معروض داشتم که معروف عبارت از اون اموری است که در شرع مقدس اسلام اینها شناخته شده است به مطلوبیت، حالا اهم از این که یا واجب باشد یا این که مستحب باشد، اما در هر صورت مطلوب شارع مقدسه و معروفیتش هم به این معناست که در نزد اهل شهر و در نزد شارع مقدس شناخته شده است. کما این که در مورد مؤمن دارد که می فرمان مؤمن در بین ملائکه معروف است، یعنی شناخته شده است به صلاح و صدا. و این رو باز معروض داشتیم که از خود کلمه معروف برای ما چیزی حاصل نمی شود، یعنی خود معروف را دال بکنیم بر این که والدین یک شأن مخصوصی داره، بلکه این رو ما عرض کردیم که اون شأن مخصوص والدین اون از سایر جاها معلوم می شود، مثل همین که در صدر آیه مبارکه قبل می فرماید و وصینا الانسان بوالدی. بله، از این توصیه‌ای که فرموده از خداوند متعال به والدین، بله از این توصیه شأن مخصوص فهمیده می شود که اینها شأن مخصوص دارن، نه اینکه از خود لغت معروف. اون وقت این شأن مخصوص را حالا در روایات برش تفصیل قائل شده که به سایر شؤون اینها ترجیح داره، که اون دیگه محل بحثش در فقه. اینجا هم همین رو می فرماید که و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. باز از این آیه مبارک هم شأن مخصوص معلوم می شود که اگر والدین تلاش کردند که تو را مشرکت بکنند، یعنی اینها در زمره یا کافر بودند یا فساق بسیار بزرگی که نوع این حالا مفسد هستند. خب انسان در برخورد با مفسد یه وظائفی دارد، اما به نسبت والدین این وظائف مخصوصه. فلا تطعهما، اینها رو اطاعت نکن. خب اینجا امر کرد به این که اینها رو در اون مطلوب خودشون اطاعت نکن. از همین آیه شریفه معلوم می شود که اون شأن مخصوص باز اینطور نیست که حالا برخی بخوان تصور بکنن، یعنی هر سازی اونها زدن باز به سازشون برخص، بلکه میگد اینها رو اطاعت نکن. وقتی او دارد امر به چیزی می کند، شما داری از اون امر سرپیچی میکنی، این خودش برای اونها یک رقم رد و زجره. اما میفرماید یه طوری باشد که معونش کم باشه، یعنی در این حال با اونها با نرمی و ملایمت برخورد کن. اینجا برای انسان تکلیف سختی ایجاد میشود. حالا شما الحمدلله هر کدامتون پدر مادراتون مؤمنه، این مال زمانیه که جامعه یک جامعه جدید الاسلامی باشد، معمولا یک کسانی در این جامعه و همون کفر خودشون باقی مونده، یا این که اگر اینها اسلام آوردن یک اسلام نفاق آوردن، در باطن دارن والدین سعی میکنن که این اولاد خودشون را از مسیر دیانت برگردانن، این ولد هم مؤمن حقیقی شده، حالا آیا این وظیفه رو دارد که با والدین ستیز کند و در بیفته؟ گفتیم نه، اینها اون احکام خاص رو دارن، وظیفه‌اش این است که با آنها مدارا کند، اما مدارا کردنش به این گونه نباشد که آنها در اون دعوت باطل خودشون ناجح باشند، یعنی از کنن پیروز شدن، نه، یک برخورد ملایم در عین حال در مسیر خودش هم باز حرکت بکنه. فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا، اطاعت نکن اون دورا، اما با اونها مصاحبت کن به معروف. روایاتی هست اینجا، روایات اخلاقی هست، گاهی برخی هم از این روایات شاید باطل باشد، مثل اسلام آوردن ابو هریره که پدر مادر داشت و همسال زالک، شاید اینها جلیات باشد، بعد برخی بنابه تسامو در ادله سنن با اون روایات دارن مماشات میکنن، و حال اون که مماشات کردنش تا اونجاییه که به اصول صدمه وارد نکند، اگر به همچه اصول را بازد خراب بکند که این دیگه تسامو نیست، دیگه این میشه تخریب اون همه ادله، لذالک اون روایات رو ما نمیتونیم اینا رو بپذیریم، اما این مجملش معلومه که نبی مکرم اسلام این رو امر کرده بودن به این که با والدین خودتون مدارا کنید، مثل اینکه گاهی برخی در برخی از روایات میخوان نوعی تسامح بکنن، اصلا این روایت مخربه، مثل اون روایتی که پیغمبر خدا آمدن در آخر عمرشون و فرمودن هر کسی من باعث شدم که به صدمه وارد بشه، حقی از من هست به او، از اوی حقی هست به من، بیاد من را حلال کندم سال زالک، بعد آمدن یه روایتی رو این وسط کشیدن، وسط این روایت نه متن دارد نه سند دارد، اصلا مربوط به جوامع اهل سنت، مال شیعه نیست این روایت، که کسی بلند شده است و یا رسول الله شما می رفتید و تازیانه زدید و خورد به بدن من، بعد هم آقا رسول خدا فرمودن بیاد نمیدونم تو من را قصاص بکنم امثال ذالک، این رو با یه اتناب مملی هم گاهی بعضی ها در مجالس میگن و یادم گریه میکنه، سندش شده همون گریه ای که میکنه، و حال اون که اصلا این روایت باطل از اساس، پیغمبر خدا فعلش حجته، سهو ندارد پیغمبر خدا، لو فرز، حالا فرض بفرمایید میخوایم تنازل کنیم، اگر گفته بشود سهو زده پیغمبر خدا، اون اصلا باید همین کتکه را میخورده، و حال اون که این اصلا دارد با اون اصول اعتقادی تعارض میکند، در بحث این که ان النبی یعنی ذات مقدس بل رسالت مآب، این که لا یمنو ولا، این که سهو نمی کند، این که نمی خوابد، خوابش خواب نیست، سهو نمی کند، بعد گاهی مثلا بعضی ها میگن یعنی در امور عرفی هم، بله در امور عرفی هم، چرا در امور عرفی سهو نمی کند، چه این که نبی مکرم اسلام رو دارد در قرآن به عنوان مقتدا بیان میکند، لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، خداوند یک اسوه ای قرار داده است، اسوه نیکو، این اسوه ما یتعصابه، یعنی اون ذاتی که باید به او تعصی بشود، این تأثی را هیچ مقید نکرده به واجب و مستحب، فرموده در هر امری به او تأثی بشود، در هر کاری به او تأثی بشود، حالا اگر در نبی مکرم احتمال سهو برود، من در این آیه شریفه مأمور هستم که از او در هر حالی پیروی بکنم، حالا او هم اینجا دارد سهو میکند، اینجا دوران میشود، اینجا عمر دارد دوران میکند بین حضر و اباحه. از این طرف من باید از او تبعیت بکنم، از اون ور من ازش نباید تبعیت بکنم، چه این که میدانم که او دارد سهو میکند، هم از او باید تبعیت کنم به دلیل این آیه مبارکه لکم فی رسول الله اسوه حسنه، به دلیل همه اون ادله ای که هست در باب این که میبایست به رسول در همه احوال تأسی کرد. اون وقت باز از اون طرف فعل نبی و فعل ولی حجته، وقتی فعلش حجت بود او دارد سهو میکند، من از این ور مأمور هستم که به سهو او در این امر چه کنم؟ اقتدا کنم. از اون طرف او دارد سهو میکند و باید خودش از این سهو خودش چه کند؟ بر اظهار تبری بکند. باید اینجا هم امر همین گونه دایر میشود بین حضر و اباحه. این کسانی که دارن این گونه صحبت میکنن اینا اصلا توجه نمیکنن به اینکه این حرفا سر از کجا در میارد در نهایت. همین جور یه چیزی خوشش آمده میخواد یه حق الناسی بگرد، یه حق اللهی میارد به گردن خودش که من آمدم یه مطلبی را گفتم که این مطلب اصلا هیچ گونه اساسی نداشت. در امور سنن میبایست ولو این که امر به همون تسامح در ادله سننه، اما نباید اینها تعارض بکنند با اصول ثابته. و باز این که بیایم و بله تصدیق کنیم به قاعده منبلغ، تمسک کنیم به قاعده منبلغ، باز اون منبلغ هم باز صحیحه، اون در محل خودش، در صورتی که باز تعارض نکند با سایر اصول ثابته. لذالک اون روایاتی که هست که حالا او صاب النبی بوده و بعد هم پسرش باهاش مماشات میکرده، او را ما نمیتونیم بپذیریم، چون صاب النبی یک احکام خاصی دارد. اما اینکه بله کسانی بودند اینا لغزش هایی داشتن یک قدری، چون روایات عامه در این زمینه ها برخیش مثل روایات اسرائیلیات میشه، طرف میخواستی یه چیزی بگه مردم رو بگریاند، داستان درست میکرده، بعد اون این داستان ها رو از یک کسانی نقل میکرده که اینها در نزد مردم اون دوره مقبولیت داشتن، مثل ابو هریره میامده از اون، چون اونها خیلی برش مقبولیت هست در بله در بین عامه، میامده از اینها بله مادر من بله مسلمان نبود و به پیغمبر خدا فحش میداد و بعد من با او مدارا میکردم و این را میخواد یه طوری قرار بده این روایت را که مردم را تکون بده. اگر کسی ماجرای قصاص این رو بداند در بین عامه، اینا مال شیعه نیست، بهتون بگه شیعه نه قصاص داشته نه وزا داشته. بله کسانی بودند اینها کذب میکردند، اما نه به شکل قصاصی. اینها قصاص بودند در بین عامه، وای میستادن اینها در بین مردم داستان سرایی میکردند، اولش هم یه قال رسول الله میذاشتند، اولش هم بعد یه قال ابو هریره میذاشتند، بعد اینها آمده در مجامع روایی عامه وارد شده که اون وقت یک کسانی مثلا ذهبی و غیر ذهبی اینها به نسبت خود عامه میان میگن فلانی کان یزع الحدیث، اصلا کارش این بود که حدیث سازی میکرد، کارش این بود که اینها مثلا جعل میکرد، واسه جعل هم نمیکرد مرض داشته باشه بخواد همینطوری یه چیزی بگه، میخواستن مردم را بکشن سمت خودشون، داستان درست میکردن. احمد حنبل میگد من در یه مجلسی بودم، این یه نمونه اشه، خود احمد هم باز آدم ثقه ای نیست، اما دارد یه مطلبی میگد ما توجه داریم میکنیم به این مطلبش. میگد من در یه مجلسی بودم، یکی از این قصاصین بلند شد یک حدیثی گفت از احمد حنبل که احمد حنبل روایت کرد برای من چنین و چنان، توصیفات کرد در وصف بهشت و دوزخ، بیانها کرد، مردمان میشنیدند، گاهی میگریستند گاهی میخندیدند، گاهی ذوق میکردن گاهی از اوقات میگریستن. میگه در وقت رفتنم این رداشو پهن کرد و گفت که اگر کسی میخواد از این دوزخ رها بشه اینقدر اینجا پول بده، اگر هم کسی میخواد به اون بهش برسه اینقدر پول بده، من میخوام را صرف کنم به امور خیر. میگه این کیسهشو پر کرد، خواست بره، من صداش دادم گفتم رفیق، گفت بله. گفتم که این احمد حنبلی که گفتی شما، این احمد حنبل رو شما میشناسی؟ گفت خودم او را من درکش کردم، به این دوتا چشمم من او را دیدم، به این دو گوشم خودم از او شنیدم. گفتم اون احمد حنبل منم، منم چیزی که تو گفتی نمیدونم اصلا. یه نگاه عمیقی کرد به من، گفت اون احمد به من گفت که تو بعد از من 20 شخص میبینی کذابند، اینها هر کدام دعوی میکنن من احمد حنبلم. میخواست مردم را تهییج کند، بریزد من رو کتک بزنه. میگه من از اونجا خودم در رفتم. خب خیلی از این نقلیات این طوری بوده، اما این را برخی آمدن به شیعه نسبت میدن، نه شیعه درش این طوری نبوده، فضای شیعه فضایی نبوده در قرن اول که بتوانستن این گونه وضع داشته باشه. شیعه در تقیه بوده، شیعه در خفیه بوده. در قرن دوم فضای شیعه باز این فضا نبوده که بتوند این طوری وضعیت بکند، مگر کسانی که اینها جعل ملل و نهل میکردن، جعل نهله میکردن، میخواستن برای خودشون یه عده مرید جمع بکنن که اونها از ابتدا نحوه روایتشون معلومه، مثل طایفه مغیریه، مثل طایفه نصیریه، مربوطن باز به قرن سوم، اونا فرق میکند ماجراشون. اما اینکه ما بیاییم صغرای قصه را از سنیان بگیریم، کبراشو از شیعه بگیریم، بعد اینجا به نتیجه برسیم، این غلطه. که بیاییم بگیم چقدر و این میشه متاسفانه، میگن چقدر وضع بوده، چقدر جعال بوده. وقتی خواستن فلانی را دار بزنن، گفت من 4000 حدیث وارد کردم بین احادیث شما. اینا درسته، اما اینا مال فضای شیعه نیست. اون کسی که 4000 حدیث وارد کرده، او در کتب اهل سنت وارد کرده، او اصلا با شیعیان، او اصلا تعامل نداشته، ارتباط نداشته با شیعیان. او عرض میکنم شخصیتی است که با محدثین سنی در ارتباط بوده، در کتب اونها این را وارد کرده. بیان این را بگیرن که وقتی خواستن او را به دار بکشن، گفت حالا من را میخواید به دار بکشید، بکشید، اما من در بین بل احادیث شما 4000 حدیث وارد کردم. چی اینا کی گفته؟ عبدالکریم ابن ابی الاوجا. پس در کافی احادیث جعلی است. او اصلا با علمای شیعه در ارتباط نبوده، ابن ابی الاوجا، که بخواد در کتب شیعه مثلا چیزی را وارد بکنه. او مربوط به اعیان علمای عام است، با اونا بله در ارتباط بوده، روایاتش هم در بین اونهاست، نه در بین شیعه. گاهی برخی این گونه دارن مغالطه میکنن در مردم هم. خب بله، طلبه غیر طلبه چون به این موضوع او ورود نداره، فوری از او میپذیره. بیا خب بله، او خودش گفته دیگه. حالا در هر صورت روایت اخلاقی هم ولو درش تسامع در ادله سنن است، ولو درش منبلغ هست، سایر روایت است، اما با اون اصول ثابته نمیباید که تعارض بکنه. او میگد اونجا در واقع میگد مادر من صابون نبی بود. خب صابون نبی اصلا او احکام خاص دارد، وظیفه او نیست که با او بخواد الان مدارا بکند، ولی اینکه مادرش باشد. نهایتش این است که باید از او حریم بگیرد، ازش دور بشود که اصلا نشنود این حرفا را، ویلا اصلا براش ایجاد وظیفه میشود. و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اطاعت نکند اونها را. و صاحب ما فی الدنیا معروفا، مصاحبت کن اون دوتا را در دنیا به اون احکام شرعی. و تبع سبیل من اناب الی، تبعیت کن، پیروی کن از اون راهی که اون راه تو را به سوی من باز می‌گرداند. ثم الی مرجعکم، پس به سوی من است بازگشت شما. ببینید آقایون، به سوی خدا بازگشتن یه بحثه، به خدا بازگشتن یه بحث دیگریه. ما چیزی به عنوان به خدا بازگشتن نداریم، ما به سوی خدا بازگشتن داریم. الیه، الیه یعنی به سوی. این به سویه از لحظه‌ای که شما که الحمدلله اهل تقوا هستید، از لحظه‌ای که کسی از معصیت توبه بکند و برگردد به عالم توحید، این از اینجا به سوی اللهه. یعنی او وجهه خودش را وجهه توحیدی قرار داده است. لکل وجهتن هو مولیها. حالا این توحیدش را یه موقع در شأن کرم توحیدی است، یه موقع در زهد توحیدی است، یه موقع در سایر شؤون توحیدی است. این تمامش و انا الیه راجعونه، همش دارد حرکت میکند به سوی خدا. به سوی خدا یعنی دارد به سوی عالم توحید حرکت میکند. نه اینکه خداوند متعال یک عرض میکنم ثابتی باشد، این متغیر دارد سمت اون ثابت حرکت میکند. اینجوری نیست مسیر، کما اینکه برخی از متصوف اینطوری توهم کردند، مثل اینکه خداوند متعال یک ثابتی است، من دارم به سوی این ثابت، حالا من دارم تغییر میکنم و حرکت میکنم. اینطوری باشد لا محاله یک موقع میرسد به او و بعدن حالا یا در عرض او قرار میگیرد یا در او فانی میشود. وقتی اینطوری شد او میشود همون حرف صوفیه. و حالا که نه، بحث اینطوری نیست، بحث به این گونه است که خداوند متعال محدود نیست. این که ذات اقدس الله جل عظمتو در این حدود واقع نمی شود، بلکه ذاتش صرف الوجود است و کل الوجود است. هر چه که موجود دارد، یعنی ظهور وجود دارد، هر چه که به سوی مبدأ حرکت می کند، اون مبدأ خودش یک مبدأ محدودی نیست. حرکت به سوی نامحدود خودش نامحدوده، الی غیر النهایه این حرکت ادامه دارد. لذالک این که گاهی از اوقات تصور می شود بعد از مرگ سیری نیست، سیر بالاراده نیست، سیر بالاختیار نیست. سیر بالاقتضا هست بعد از مرگ، سیر استکمال هست بعد از مرگ، اما سیر بالاراده و سیر عرض می کنم که بله بخواسته نیست. این دیگه این طوری دارد در این مسیر پیش می رود و این مسیرش هم دیگه هیچ حد یقفی ندارد. ثم الیه مرجعکم، به سوی من بازگشت شماست. فانبئکم بما کنتم تعملون، پس خبر می دهم شما را به اون چه که بودید عمل کننده. به اون چه که بودید عمل کننده این چند حالت دارد. یکی این که آدمی اون اعمالی را که انجام داده اینها رو فراموش میکند، نمیداند چیه این اعمال. عمل انجام داده یادش میره. الان سنین نوجوانی هستید، سنین جوانی هستید، یه وصیت بنویسید برای خودتون. انشالله بعد از اینکه 60 سالتون شد، بله، همون وصیت رو مرور کنید، ببینید چیزهایی را که نوشتید اصلا فراموش کردید خودتون. داشته اینقدر نماز قضا داره، اون 60 سالگی میخونه اصلا یادش نیست نماز قضا داشتم. من خودم نمیدونم، من خیال کردم وقتی که به دنیا آمدم شیخ انصاری بودم. عجب، پس منم نماز قضا داشتم. خب بیا، اصلا یادش رفت. به فلانی اینقدر دین دارم. عجب، 60 سالگی اصلا با فلانی من رفیق بودم، یادش نمیاد اصلا، واقعا فراموش میکنن. این خودش به تجربه ثابت آمده. خیلی هم این کار رو کردن، مطالبی الان نوشتن، بعدها که خوندن میاد اصلا یادش رفته بوده بالکل و بالمره. یکی این است، فانبئکم بما کنتم تعملون. دیگر این است، این اعمالی که ما انجام میدهیم خود ما وقوف به آثارش نداریم، که اینا هر کدامش چه آثاری دارد، چه ظهوراتی دارد این اعمال ما، نمیدونیم اینا چیه آثارش. رب بین دو نفر یک فتنه ای درست کرد، بعد رفت دنبال کارش، بعدم رفت و نماز اول وقتش رو خوند و بعدم خواست خودش رو راحت کنه و استغفر الله ربی و تو تمام شد دیگه، شد عدل امه عدول. اما بعد میبیند در قیامت که الفتنه تو اکبر من القتل، اون عقوبتی را که خداوند ذوالجلال برای فتنه قرار داده او از قتل هم سنگین تره. اصلا خیال نمی کرد این طوری باشد، خیال نمی کرد این طوری باشد. یه موقعی است یه فقیری آمد در یه مغازه‌ای، مغازه‌دار نخواست بده، گفت گفت ببخشید آقا، رفت رفت مغازه بعدی، پولم بهش داد 1000 تومن، گفت برو گم شو دیگه این طرفا نیا، هر روز که اینجا تو میای مدماغ ما هستیده، برو گم شو. فردا هم آمد باز این مغازه اولی، گفت ببخشید آقا، مغازه دومی، گفت باز که اومدی این رو بگیر و برو گم شو. هر روز میده بهش میگه برو گم شو. در نظر میاد اونی که داره پول را میده و فضیلت دارد بنسبت این که نمیده، اما در مفهوم قرآنیش قول و معروف و مغفرتون خیر من صدقت یتبعها ادا. این که انسان به عرف یک کلام نرمی بگه، بگه ببخشید نداره، این بهتر از صدقه ای است که پشت سرش ایزا باشد و دشنام باشد. خب این رو آدم اینجا نمیفهمه، اما این رو میبینی که خداوند متعال در قیامت برای او به ظهور میرسانه، میبینه. لذلك این اعمالی که از ما سر میزند اینا یک سلسله آثار وضعی دارد، یک سلسله اینا عرض میکنم که یک اموری دارد که بر این اعمال ما دارد مترتب میشود، متولدات دارد، نمیدانیم اینها رو. لذا در آیه بعدی میفرماید یا بنیه انها انتکم مثقال حبه من خردل فتکم فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی به الله. این اعمال تو ممکن است در نظر تو ظریف بیاد، کم بیاد، چیزی نیاد، اما وقتی که آمد یک مرتبه میبینی فهو عند الله عظیم، اینا یک چیزیه در نزد خداوند متعال بزرگ میاد. می نویسد یک عالمی بود در جوار منزل ما، آدم خوبی بود، عالم محل بود، مرد و خوابش رو دیدم، دیدم وضع بدی داره. گفتم چرا وضعت بده؟ گفت آمدن خواستگاری دختر خانومی در جوار منزل ما بود، من این رو برای پسر خودم کاندید کرده بودم، اونا آمدن این دختر را پسندیدن، گفتن ایشون عالم محله، از ایشون بپرسیم. آمدن از ما پرسیدن نظر شما چیه، من چون واسه پسر خودم میخواستم شانه انداختم بالا، گفتم نمیدونم. اینا از این شانه بالا انداختن من تفسیرها کردن، او چی هست این، گفته نمیدونم. با حیثیت این دختر بازی شد، حالا مرده هم اینجا 20 سال از من میپرسن تو که میدانستی چرا گفتی نمیدونه، تو که میدانستی چرا گفتی نمیدونه. یکی از آقایان مراجع مرحوم میفرمود من نگران آخرتم هستم. گفتن چرا؟ گویا کسی یه گرفتاری داشت، من میتوانستم به نسبت او اقدامی بکنم و او رو از اون گرفتاری نجات بدم، اما ملاحظاتی کردم و این کار رو نکردم، حالا میترسم در قیامت وارد میشوم به پیشانی من نوشته شده باشد آیسم من رحمت الله. چون در روایت دارد که اگر کسی بتواند برای کسی کاری بکند و نکند، او به قیامت وارد می شود در حالی که به پیشانی او نوشته شده است مایوس است از رحمت خدا و امثال ذالک و امثال ذالک. اینها از خدا رحمت کند مرحوم آیت الله شمتقی هرندی، یه موقع راجع به استاد حسن اصفهانی بحث بود، می فرمود ایشون به نسبت طلبه پدری می کرد استاد حسن. بعد یکی پرسید آقا پدری میکرد چه جوری بود؟ بعد معلوم شد مرحوم آقای هرندی میگفت آقای آسد جمال هم خودش مرجع بود، دوره را افتاده بود، برای من خواستگاری میکرد که کسی به من بیاد و دختر بده. بعد میگفت در نهایت آسد وقتی فهمید من میخوام ازدواج بکنم دستم خالیه، پدری کرد در حقه، آمد و خرج عروسی ما رو داد و خرج اول زندگی ما رو داد. و اینها در این افق خود رو می دیدن که ما اگر بتوانیم کاری بکنیم و نکنیم در قیامت ما مؤاخذیم. حالا می بینی که یه موقعی آدمی در یه مواردی خیلی به سادگی عبور می کند، حالا طرف آمده از او مثلا یه توقعی هم داره، حالا این توقع رو این می تواند انجام بده، یه موقع نمی تواند، میتوند انجام بدهد، خیلی راحت از کنارش رد میشه، خیلی راحت. و هو عند الله عظیم، اینا در نزد خدا بزرگه، اینا در نزد خدا کبیره، اینا اموری است بسیار بزرگ. فانبئکم بما کنتم تعملون، یه مقادم اصلا خیال نمی کند دارد کاری می کند، اصلا تصور نمی کند که دارد کاری می کند. اما این گونه از یه موقع به سید آمدن گفتن که آقا فلان این محیط، این مال محیط طلبگی، این حرف مال بیرون محیط طلبگی نیست، از حالا اینها را یاد بگیرید تو زندگیتان. آمدن به سید گفتن آقا، اصحاب الحسن اصفهانی را میگفتن سید، آمدن گفتن آقا فلان کس را شما وکالت داده اید در حله، بیا ببین چه کثافتی اونجا شده، شما بساط عیش و نوش درست میکرده، نه حالا اونطوری اما مینشسته خلاصه لهو و لعب مسخره بازی. گفتن آقا ایشون نماینده شماست در حله، بیا ببین چه بساطی اونجا درست کرده. سید فرمود حالا چشم اقدام میکن. منتظر بودن که او رو از عرش بزند به فرش، لهش بکنه. سید رحمت الله علیه یه مدتی گذشت و نامه نوشت به اهالی حله که نظر به این که جناب ثقت الاسلامی که در حله ایشون به نمایندگی ما بودن، در نجف ما با ایشون کار مهم می داریم، ایشون رو ما از محضر شما مرخص می کنیم و انشالله اینا ایشون میاد نجف، ما باش کار مهم می داریم. اهالی حله گفتن او ایشون شأنش خیلی بالاست و سید میخواد ببرد اونجا جزء دستگاه خودش. این آمد توی حله و از حله آمد حله و بله آمد نجف و آمد پیش سید، منتظر بود سیدی اجازه مفصل تری بهش بدن. سید گفت لطفا شما اجازه رو مرحمت کنید، گرفت گذاشت زیر پاشو بفرمایید. بعد گفتن آقا شما دیگه لهش نکردی. فرمود اونی که من بهش دادم این وجهه بود، من اون وجهه رو ازش گرفتم، بیش از این من ندادم بهش که ازش بگیرم. اگر من داده بودم چرا ازش میگرفتم؟ من میترسم یه موقع این یه کاری کرده، خدا به او یه وجهی داده، من ازش این را بگیرم، این وجه رو من از خدا میترسم. اونی که من دادم بهش اون این وکالت بود ازش گرفته، یه بیش از این من نمیتونم. این مالکسیه که این حساب میبره به نسبت فردای خودش که این کاری که من دارم میکنم این آثار داره، این تبعات داره، این عوارض داره. خدا رحمت کند مرحوم والد میفرمودن آقای شاهبادی، آخه آقای شاهبادی وقتی آمده بود تهران مساجد بیرونقی شده بود دوره رضاخان زندیق، گفتن مسجد جمعه اصلا کسی نماز نمیخوند، مساجد بله شلوها شده بود، همه رفتن دنبال کارشون. آمدن مؤمنین، مرحوم آقای شاهبادی محل شاهباد، اینم شاهبادی میگن، محل شاهباد نماز میخوند، مشهور شد شاهبادی. گفتن حضرت آقا بیاد شما مسجدشون، یه موقع مسجد شاهباد میامد نماز میخوند و اینها. بعد یکی آمد گفت آقا تشریف بیارید مسجد جامع نماز بخونید، جوانهای بازار دوست دارن پس شما بیان. اینو آقای شاهبادی روز دومی که آمد، روز اول دوم سجاده دیدن، یک کسی اینجا رو محراب پدرش میدانست، دید اینجا رونق پیدا کرده دوید آمد اونور محراب آقای شاهبادی یه سجاده انداخت، الله اکبر، یه جماعت اونجا درست کرد. آدم مریض نمیاد نماز اما اینجاها میاد. اینجاها میاد. گوید پشت سر ایشون پیدا شدند و مرحوم آقای شاهبادی دیگه نیمد نماز. گفت جوان ها رفتن آقا چرا نمیاد؟ فرمود قرض این بود یه نماز جماعت خونده بشه، خب داره خونده میشه دیگه، حالا دیگه معنا نداره که بشه دیگه، دوتا سجاده که خود داره خونده میشه. بعد گفت آقا ما دوست داریم پشت سر شما نماز بخونیم. گفت آخه شد حرف، خب اینجا نماز خوندن دیگه، خب شما هم واسید بخون. بعد اصرار و اینا فرمود تا اون آقا به میل و اراده خودش، بله چی نگفتن آقا میل و اراده ایشون وسیعه، چیه؟ میگه مسجد واسه من درست کنید. فرمود برید واسه شه مسجد درست کنید، امام جماعت که شد اگر قبول کرد بعد من میام اینجا نماز بخونم. گفت رفتن یه مسجدی بود و آبادی که آقا بفرمید اینجا نماز بخونید، نماز خوندن و بعد آقای شاهبادی اومد مسجد جامع. اینا نه این که دارن مماشات با خلق میکنن، جدا از خدا حساب میبرن. این فأنبئکم بما کنتم تعملون، این دایره وسیعی داره، این دایره دایره وسیعیه. آدمی یه کارایی میکند، یه موقعی نفسم میاد و یه تکلیف شرعی هم میذاره روش که من قربت الله این کار رو کردم، بعد داره با همین کارش هیزومی میسوزاند. باید آدم پناه ببرد به خداوند متعال، از خود خداوند متعال بخواد او رو هدایت بکند در کمالات انشاءالله رحمان. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.